کلام در حکم شبهه غیر محصوره بود و عرض شد که آیا نفس غیر محصوره بودن با عنوان مانع از منجزیت علم اجمالی می باشد یا خیر؟ در اینجا شواهدی عرض شد که بعضی از روایات را هم به عنوان دلیل و برخی به عنوان شاهد که نسبت به شبهه غیر محصوره بیان شده بود که اجتناب از جمیع لازم نیست. ولیکن بعضی از بزرگان در اینجا بیانی دارند و فرمایشی فرمودند و اون اینه که همون گونه که در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه حرام نیست، به اعتبار اینکه قدرت بر مخالفت عادتاً وجود ندارد، موافقت قطعیه ایزن واجب نیست. ایشان چنین ادعا می‌کنند که به اعتبار اینکه اطراف کثیر است، کثرت افراد اطراف مانع از این است که بتواند مخالفت قطعیه کند. همه ذبایح این شهر را که شخص به حسب عادی نمی‌تواند مصرف کند، پس بنابراین این که می گفته می شود حرمت ندارد، از باب این که این است که در حقیقت سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، یعنی امکان ندارد عادتاً که این شخص همه این ذبایح را مرتکب بشود تا بگیم آقا حرام است. پس عدم حرمت مخالفت قطعیه به لحاظ عدم قدرت بر مخالفت است، چون قدرت بر مخالفت ندارد لذا گفته می شود حرام نیست. تارتن شی مقدور است و حرام است یا حرام نیست، و اخرى این است که شی چون غیر مقدور است حکم به حرمت به او تعلق نمی گیرد. مخالفت مقدور نیست برای مکلف به حسب العاده، چون مقدور نیست یعنی نمی تواند مخالفت کند لذا حرام نیست. ایشان ادعا می کنند که حالا که حرمت مخالفت ندارد لعدم القدره، حالا هر دلیل دیگه هم باشد ولی اینجا لعدم القدره است و منشأ عدم قدرت هم کثرت اطراف است، وجوب موافقت قطعیه هم ندارد که اجتناب از جمیع هم برای این شخص لازم نیست، چون اگر از همه اجتناب کند یقین دارد که مرتکب حرام نشده است. ولی ایشان ادعا کردن که موافقت قطعیه هم واجب نیست، چون ملازمه میبینند بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، بلکه ادعا میفرمایند که وجوب موافقت قطعیه در باب علم اجمالی به عنوان لازم مدلول مقتضای مطابقی علم اجمالی است. یعنی علم اجمالی اولا در باب محرمات معلومه بالاجمال رفته است روی حرمت مخالفت، اول رفته است روی تحریم شیء، حالا که حرمت ندارد لعیه وجه امکان اینجا لکثرت الاطراف موافقت قطعیه هم فرموده است متفرع بروز واجب نیست. اگر مخالفت حرام باشد موافقت هم واجب است، اگر مخالفت حرام نباشد موافقت واجب نیست. و لذا ادعا میکنن وجوب موافقت متوقف است بر اینکه اصول در اطراف علم اجمالی به تعارض تساقط کنند، در نتیجه موافقت بر اون شخص واجب باشد، و تعارض اصول هم متوقف بر این است که مخالفت قطعی حرام باشد، تا لازمش این باشد که وقتی در تمام اطراف ما بخواهیم اصل جاری کنیم، نتیجهش این است که مخالفت قطعیه کردیم. حالا که مخالفت قطعیه حرام نشد، پس اجرای اصل در جمیع موارد هیچ اشکالی ندارد. اگر اصل در همه اینها بلا مانع جاری شد، نتیجه میگیریم که بنابراین موافقت قطعیه واجب نیست. ما هر موردی را که شک کردیم حرام است یا نه، اصل عدم حرمت جاری میکنیم، در نتیجه ارتکابش برای ما میشود جایز. این ذبیحه را اشاره کنید، میگیم شک داریم آیا میته همینه یا نه، اصل عدم کونه ها میتتن، نتیجه تن ارتکابش جایز. دومی همینجور تا آخری فرد به حسب بیان ایشان، چون موافقت قطعیه واجب نیست. البته این بحث را حالا نمیشه ما اینجا به عهده ایشان بگذاریم که بگیم حالا که موافقت قطعیه واجب نیست، موافقت احتمالیه هم واجب نباشد، یعنی ارتکاب به مقدار معلوم بالاجمال لازم نباشد. این منافاتی ندارد. ایشان ادعا دارد که آقا موافقت قطعیه واجب نیست، یعنی اجتناب عن الجمیع لازم نیست، اما اینکه اجتناب از بعض لازم باشد هیچ منافاتی با این فرمایش ایشان ندارد. لذا اگر ایشان در بعد ادعا بکنند به این که موافقت احتمالیه به این معنا که ما به مقدار معلوم بالاجمال کنار بگذاریم لازم باشد، با این فرمایش ایشان میسازد یا نه، با این اشکالی نداره، جمعش ممکنه. چرا؟ چون ایشان فرمان موافقت قطعی واجب نیست، یعنی اجتناب از همه لازم نیست، اما اجتناب از همه لازم نبودن ملازم نیست با این که اجتناب از بعضم لازم نباشد به مقدار حرام معلوم. این فرمایش از مرحوم میرزای نائینی است، در فواید الاصول جلد 4 صفحه 38 بیان فرمودن. اگر کسی خواست، این خلاصه بیانشان است. ولیکن بزرگان از جمله مرحوم امام رضوان الله علیه بر ایشان اشکال دارد، و قبل از اینکه این اشکال را عرض بکنیم یک مقدمه ذکر می شود که بعد از بیان این مقدمه اشکالات بزرگان بر ایشان روشن می شود. مقدمه این است که میزان در شبهه غیر محصوره به دو چیز است: اعتبار در شبهه محصوره روی دو چیز در حقیقت است، یکی این که اطراف کثیر باشد، دوم این که تمکن عادی از جمع بین الاطراف نباشد، یعنی عادتا نشود مکلف همه اطراف را رعایت کند. این دو تا نکته را باید دقت کرد. چون چرا حالا ما کثرت اطراف را آوردیم؟ چون در شبهه غیر محصوره اونی که موجب شده است که نتواند مکلف قادر بر جمع بین اطراف بشود، عبارت از کثرت اطراف. چون اطراف کثیر است، لذا مکلف عادتا قدرت بر این ندارد که رعایت معلوم بالاجمال را بنماید. این معنا که روشن شد، حالا اشکالات و ایراداتی که بر مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه وارد است، یکی این است که اولا ما در مورد شبهات غیر محصوره باید این را دقت کنیم که آیا معیار و میزان در مقدور بودن مکلفون به چیست؟ واضح است حکم متعلق می شود به شیء. این که باید متعلق مقدور باشد یا نه، خود متعلق را به ما و متعلقون باید در نظر بگیریم. در اینجا آیا مکلف قدرت بر نفس متعلق ندارد یا قدرت بر جمع بین متعلقات ندارد؟ نفس متعلق تک تک را که در نظر بگیرید مقدور مکلف است. شما هر ذبیحه را در نظر بگیرید، ترک اون ذبیحه مثلا اولا برای مکلف مقدور هست یا نیست؟ میتونه اون رو ترک کنه. دومیرم تنهایی نگاه کنید باز میتواند تر کند، سومیرم تنها ملاحظه کنید میتواند تر کند، تا آخرین عدد گوسفندی که در این شهر ذبح شده که یکیش معلوم است برای ما اجمالاً که به اصطلاح میته هست، تک تک اینا رو در نظر بگیرید، مقدور و مکلف است، مکلف میتواند تر کند. اونی که برای او فرض این است که مقدور نیست به حسب عاده، جمع بین همه است، نمیتواند همه را در یک جا جمع کرد و این شخص بر اساس او ملاحظه بشود که میتواند ترک کند یا نه. جمع بین اطراف برای او ممکن نیست عادتا، نه تک تک اونها، و معیار در مقدوریت نفس متعلق است، نه جمع بین متعلقات متعدده به عنوان اطراف معلوم بالاجمال. پس اولا در اصل این که شما مورد را به عنوان امر غیر مقدور عادی در باب شبهات غیر محصور فرض فرمودید، این محل کلامه. شما آمدین جمع بین اطراف را در نظر گرفتیم، بله جمعش غیر مقدوره، ولی آیا جمع متعلق حکم به حرمت است؟ خیر، متعلق حکم به حرمت نفس میته است که یکی از این ذبایح هست، اما کدومه نمیدانیم. مجموع اینها که به عنوان متعلق حکم به اجتنب عن النجس یا اجتنب عن المیته نیست، اجتنب عن المیته رفته از روی طبیعی میته که یصدق این طبیعی با تک تک اینها، نه روی جمع بین این مجموع که جمع برای ما عادتا غیر مقدور باشد. پس در اصل این که شما غیر مقدور بودن را بردید روی جمع بین اطراف و همچنین هم هست، او متعلق حکم نیست، اون چه که متعلق حکم است مقدور است، اونی که غیر مقدور است که عبارت است از جمع بین اطراف او متعلق نیست. این یک اشکال و ایرادی است که بر مرحوم شیخ در اینجا، بر مرحوم میرزا نائینی در اینجا وارد هست. هذا اولا. و لذا شاهد این مطلب، اطاعت به مقداری که مقدور هست از مراتب اطراف لازم هست. حتی خیلی از کسانی که قائل به اینن که مخالفت قطعیش حرام نیست، اما به مقدار معلوم بالاجمال گفتن لازم است. بعضی بالاتر تبعیض در احتیاط قائل شدن، گفتن احتیاط به نحوه قطع لازم نیست، اما احتیاط به مرتبه‌ای که به اصطلاح ما به مقدار معلوم بالاجمال اجتناب کرده باشیم لازم است. لذا اگر مثلا دائره این معلوم بالاجمال ما را یک مقداری تقلیل بدیم، در همین مثالی که عرض کردم، فرض کنین اگر معلوم بالاجمال ابتداءً که امرش دائره بین ذبایح این شهر بود، به قرائنی فهمیدیم که مثلا نصف این شهر، مثلا اگه 100 تا قصابی باشد 50 تاشو فهمیدیم که جزء اونا نیست، تو 50 تای دیگه آمده است، خب اینجا تقلیل پیدا کرد. حالا نمیخوام این فرض بگیم که این شبهه غیر محصوره منقلب بشه به محصوره، نه، به همون غیر محصوره بودنش باقی باشد، ولی ما از این میان 100 تا، از 80 تاش که میتونیم اجتناب کنیم، از 90 تاش که میتونیم اجتناب کنیم، اون مقداری را که میتوانیم اجتناب کنیم باید اجتناب کنیم. چرا این حرف رو میزنیم؟ میگه موجب تنجز و حکم و اون چیزی که موجبی میشود که حکم استحقاق مخالفتش استحقاق عقاب بیاورد برای مکلف، عبارت است از نفس علم به حکم، چیزی دیگری منشأ نیست، نایبگاهی مانع برای این علم پیدا میشود. علم به این معنا موجب تنجز حکم است، نه اینکه احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر هر یک از اطراف موجب تنجز باشد. احتمال موجب تنجز نیست، ما هر کدوم رو که اشاره کنیم احتمال میدیم اون حرام منطبق بر این باشد، این منشأ شده است که ما مخالفت اگر کردیم مستحق عقوبت بشویم یا نه، چون علم وقوع حرام در یکی از این اطراف داریم، منشأ این است که مخالفت استحقاق عقاب دارد. واضح است که منشأ استحقاق عقاب علم به حکم است که عبارت است از حرمت اکل میته، نه احتمال انطباق اون حرام بر هر طرفی از اطراف. این معنا اختصاص ندارد به شبه غیر محصوره. در محصوره ما همین حرف رو میزنیم، لذا میگفتیم آقا علم منجز است، اهم از این که علم اجمالی باشد یا تفصیلی، در شبه محصوره باشد یا غیر محصوره، در شبه وجوبیه باشد یا تحریمیه، علم به ما هو علمون منجزون. احتمال الانطباق، احتمال که موجب تنجز نمی شود. در چند جلسه قبل این مطلب را عرض کردیم، احتمال منجز نیست، علم منجز است. پس اگر ما اونی که ملاک تنجز است که علم است که داریم، هم در شبهه محصوره داریم که واضح است، هم در شبهه غیر محصوره، هم در شبهات وجوبیه داریم، هم در شبهات تحریمیه، پس ما باشیم و مقتضای علم که منجزیت حکم، منجزیت علم است نسبت به حکم، ما در این جهت کسری نداریم. انما الکلام در وجود مانع است، که آیا غیر محصور بودن مانع هست از این تأثیر علم اجمالی در تنجز و حکم یا مانع نیست. لذا به عبارتی دیگر عرض کنیم، معیار و میزان در تنجیز علم اجمالی فعلیت تکلیف است اولا، و عدم استهجان خطاب به مکلف. این معنا در هر دو مورد، شبهه محصوره و غیر محصوره، شبهه وجوبیه و غیر وجوبیه، حرم تحریمیه، در همه اینها وجود دارد. و مورد تکلیف در میان این اطراف فی محله واقع شده است، برای خاطر این که هر یک از این اطراف را تک تک نگاه کنیم، حتی در غیر محصوره، به عنوان متعلق حکم امری است که یمکن توجه خطاب به او، و نسبت به تک تک اینا همین الان در بیان اول عرض کردیم مقدور مکلف است. اونی که غیر مقدور است جمع بین اطراف است للکسره، نه اینکه نفس متعلق، نفس متعلق مقدور، و ملاک هم در مقدوریت خود متعلق است، نه امر عارض بر متعلق از قبیل جمع بین اطراف. جمع بین اطراف اون عارض بر متعلق شده است، ولی خود متعلق به ما و متعلقان این مقدور هست، چه در شبهه محصوره چه در غیر محصوره، چه در وجوبیه چه در تحریمیه. ولذا با همین که بیانی که عرض کردیم که نفس متعلق مقدورون، جمع بین اطراف غیر مقدور است، ظاهر می شود که حرمت مخالفت احتمالیه به ارتکاب بعض اطراف سر جاش باقی است، تا چه برسد به حرمت مخالفت قطعیه. چون اولا حکم عرض کردیم فعلیون لوجود العلم، ثانیاً خطاب هم به این مکلف مستهجن نیست، به خاطر این که به یک امر مقدور او که نفس متعلق است تعلق گرفته است. و این عرض عنوان عارضی که جمع بین اطراف باشد، که حالا این باید ملاحظه بشود که مانعیت دارد یا ندارد. هذا اولا. ثانیاً مخالفت قطعی، این ملازمه ای رو که شما فرمودین، این در جایی است که مخالفت قطعیه حرمت او از ناحیه شرع آمده باشد و شارع به عنوان حرام شرعی محسوب بشود. بعد بحث ملازمه بین وجوب حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه مطرح بشود، و حال اینکه حرمت مخالفت قطعیه به حکم عقل است. عقل است که میگوید پس از آنی که شما علم به حکم پیدا کردید، اعم از این که حکم وجوبی باشد یا تحریمی، مخالفت او حرام قبیح است، و از این قبح مخالفت انتزاع می شود عنوان حرمت. پس این حرمت، حرمت شرعی نیست که شما بگین آره اگر جایی مخالفت قطعی حرام نشد پس موافقت قطعیش هم واجب نیست. این حرمت مخالفت به حکم عقل است. و در اینجا تفکیک بکنیم، بگیم آقا مخالفت قطعیه او قبیح است، اما موافقت قطعیه او بگیم حسن دارد، چه ملازمه است؟ این رو نمیتونیم ما قائل به این ملازمه باشیم. پس بنابراین قبح مخالفت قطعیه وقتی عقلی شد، چون او موجب استحقاق عقاب هست، استحقاق عقاب به حکم عقل است. اگر به حکم عقل است باید مخالفت هم به حکم عقل باشد که معلول استحقاق عقاب معلول مخالفت است. و ثالثاً بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، یعنی بین وجوب موافقت و حرمت مخالفت، کی گفته است ملازمه است؟ ولو شرعیه این باشند. گاهی از اوقات هست که مخالفت حرام نیست اما موافقت واجب هست، در همون باب حرمت شرعیه و وجوب شرعی. مثلا نذر کرده است که در ساعت 8 در یک مکانی ننشیند، اما امر اون مکان، مثلا اون مکان مکان مثلا زمین آقای زید، ساعت 8 در اونجا نباشد. نای زمین زید مردد شده است بین دوتا زمین در جوار همان، نای نمیدونه زمین زید کدوم یکیست، آیا این زمین سمت راست زمین زید است، دست چپ مال امر، یا بالعکس. و این نظر کرده است که در رأس ساعت 8 تا ساعت 9 در یکی از این دوتا نباشد. خب در اینجا بخواد مخالفت قطعیه کند به چیست؟ به این است که در هر دو باشد دیگه، در هر دو که امکان ندارد در ساعت معین. پس مخالفت قطعیه در اینجا حرام نیست، لعدم القدرت علی المخالفه. ولی در این حال موافقت این حکم واجب است، برای خاطر اینکه باید اجتناب بکند از هر دو. مخالفت که به جلوس در هر دو هست برای او چون غیر مقدور است حرام نیست. اما میتونیم بگیم که حالا پس چون حرمت مخالفت ندارد وجوب موافقت هم ندارد، و وجوب موافقت هم به این است که هر دو را ترک کند و جلوس در هیچ یک را از اون دو را انجام ندهد، این امکان دارد. پس ملازمه نیست که اگر جایی مخالفت قطعی حرام نشد موافقت قطعیه بگیم واجب نباشد. از قبیل این مثال زیاد است. پس بنابراین این ملازمه ای را هم که مرحوم میرزای نائینی ادعا فرموده اند، این ملازمه قابل قبول نیست. حق در مقام که با هر حال پایان این بحث می شود این است که گفته بشود آقا علم اجمالی اگر به تکلیف الزامی خواه وجوبی یا تحریمی تعلق گرفت و اطراف هم مورد ابتلاء مکلف باشند، به این معنا که مقدور باشند عادتاً برای مکلف، هر یک از اینها علل بدل به عنوان واجب یا به عنوان حرام، حکم قهرن منجز است و علم اجمالی در اینجا منجز. و فرقی هم بین شبهه محصوره و غیر محصوره نمی کند، کما اینکه فرقی بین شبهات وجوبیه و تحریمیه هم ندارد. و مجرد امکان مخالفت قطعیه در شبهه وجوبیه به اینکه همه را ترک کند، و اما در تحریمیه این معنا امکان ندارد که مرتکب همه بشود، این موجب نمی شود که ما بین شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه فرق بگذاریم. چرا؟ چون اونی که معیار هست منجزیت علم است نسبت به حکم که موجودون در هر دو. پس بنابراین در این مرحله که تنجز حکم باشد که نتیجهش حرمت مخالفت است و وجوب موافقت، در این جهت فرقی بین انهاء شبهه من المحصورت و غیر المحصوره یا شبهه وجوبی و تحریمیه نیست، فقط در ظرف امتثال تفاوت است. این را قبول داریم. در ناحیه امتثال موافقت قطعیه در شبهه تحریمیه لازم است. چرا؟ چون امکان اجتناب جمیع اطراف برای شخص مقدور است. ولی در شبهه وجوبیه این معنا موجود نیست، چون ارتکاب جمیع برای او غیر مقدور است. قهرا نوبت میرسد به امتثال به اصطلاح احتیاطی ناقص، چون کاملش که به ارتکاب جمیع باشد که مقدور نیست. پس به مقداری که میتواند مرتکب بشود باید رعایت اون واجب مردد را داشته باشد. هذا تمام الکلام راجع به این بحث. پس بنابراین نتیجتاً حکم شبهه غیر محصوره با حکم شبهه محصوره فرقی از نظر تنجز حکم به وسیله علم اجمالی ندارد. و صلی الله علی محمد.